مرحبا طایر فرخنده فرخنده پیام، خیر مقدم، خیر مقدم همه عزیزان هست، خیر مقدم، چه خبر، راه کجا، یار کدام. اگر بخوان که به ما یک سلامی بکنن، چون سلام های ما به هم دیگه میکنیم البته خیلی خوبه، نشانه محبت، اگر یه قدری پاکتر باشیم نشانه این است که ما در حریم امنیت هم دیگه قرار داریم. اما سلام حقیقی اون است که از عالم بالا به ما سلام بکنن. چیکار بکنیم که به ما سلام بکنن؟ ولی یه سرسری سلامی، به قول مولانا گفت که به سلام پادشاهان به خدا ملول گردد، به سلام پادشاهان به خدا ملول گردد، چو کسی شنیده باشد به تو سرسری سلام. یه سلام همین زیر لبی هم بکنن. نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، همینطوری جاری شده، اهل دل را بوی جان می آید از نام من. چکار بکنیم که سلام بکنن به ما؟ بشین جزو اون طایفه ای که اهل سلام هستن. به کیا سلام کردن؟ به نوح سلام کردن. اگه بریم کشتی نوح بس میشیم که سلامون الان نوح انتل آلم، از شبت که به آل یاسین سلام کردن، سلامون علی آل یاسین. آل یاسین کیا بودن؟ کیا هستن؟ آیا ما میتونیم جزء آل یاسین باشیم؟ آل یاسین گفتن که بعضی از مفسران که همون مردی بود که و جا الرجل من اقصى المدینه قال یا قوم اتبعوا المرسلون، اون مردی که از دل جامعه برخاست، شوری در دلش بود و آمد گفت مردم تبعیت بکنید از انبیا، از اولیا. چه کسی اهل سلام؟ اگر ما دعوت بکنیم انسانها رو به خوبی، به عشق، به محبت، به پیروی راه انبیا و اولیا که راه عشق هست، شایسته سلام میشیم. و این سلام همونیست که سعدی گفت بهترین هدیه است و چیزی برتر از این در عالم نیست که من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانه‌ای نبرم جز سلام دوست. بعد از سلام اصل معمول بسم الله بگیم، و عجبا از این بسم الله که گنجینه نامنتهاست. اولا خود این ترکیب این کلمات چقدر زیباست، هیچ کس نمیتونه شبیه این حتی این بسم الله رو بیاره. بعضی گاهی مثلا برای مناسبت های گوناگون میگن مثلا بسم رب الشهدا، بسم رب المنتقدین، ولی اینا بسم الله رحمانی نمیشه، مثلا این آهنگ نداره. کلام الهی چقدر موزون و متناسبه و لفظش بسم الله الرحمن الرحیم دم حض میکنه، مثلا در دهان که میگرده هیچ کلمه این رحمته، این حتی خیتوش نداره، غیتوش نداره، نمیدونم از اون غیر المغضوب نداره، بل از ظالین نداره، اونجا که بخواد یک سختی ایجاد بکنه بسم الله الرحمن الرحیم که همه که دو حروف اصطلاح خفیف است و لام و ه و ر و بچه ها که خیلی شیرین، وقت میریم سراغ معنی میبینیم که به به این حوری که به این زیبایی هست چه معانی هم داره. اون زیبایی ظاهر یکی از تجلیات اون معناست، اگر زیبا روی دیدید این همش نیست، خیلی زیبایی های دیگه هست درش. اگر یوسف زیبا بود این زیبایی ها یه جا دیگه هم ظهور کرد که وقتی با آل یعقوب با برادرها برخورد کرد هیچ ملامتی بر اونها نکرد، گفت لا تصریب علیکم الیوم، هیچ ملامتی بر شما نیست. این به قول سعدی گناه عفو کرد آل یعقوب را که معنی بود صورت خوب را. معنیشو که میبینیم، میبینیم که نام کسی در میانه که همه درش حیرانه. هندوها میگن کریشناست، کریشنا یعنی جذاب، یعنی اونی که همه مجذوب او هستن، اونی که همه واله و شیدای او هستن و سخن اوست، نام اوست و اسم جلاله اوست که گفتن این اسم مظهر جامع اوصاف جمال و جلال الهی است. که وقتی جمال و جلال با هم جمع میشه گاهی تعبیر به بهاء میکنن که اللهم انی اسالو که من بهائک به ابها. بهاء اون موقعی است که هنوز تفکیک نشده بین اسم جلال و اسم جمال. اون مجموعه رو که شما میبینید که جمالش و جمالش با هم هنوز، اون رو بهش میگن بهاء، که اون در الله هست، هم مایه حیرت، هم مایه جمال، یعنی هم دلبری میکنه با جمالش، هم قهر و دورباش داره با اون جبروت و ملکوت و عظمتش، همه با هم در الله جمع. الله و خود الله هم چه کلمه قشنگه. الله آدم خیلی راحت میتونی کلمه رو ادا کنه و معلومه این کلمه ای نیست که کسی جعل کرده باشه، این نام اوست، واقعا اسم جلاله. حتی دیدم گاهی هندوها از این الله به عنوان ذکر استفاده میکنن، از کار اربع ایمار گاهی اوقات سبحان الله الحمدلله اینا رو به صورت ذکر در معابد هندو، در معابد کریشنایی من خودم حضور داشتم که میخونم. کما اینکه کلمه کریشنا اسم قشنگیه و یه لطیفه درش هست که بی جهت نیست که این کلمه رو، و راما که راما و کریشنا، هری راما، اینها یک پیوندی داره با اون مسما و از جمال او یه بهره مختصری برده. حالا بریم الله اول اون جامعیت رو ما میده، بعد بلا فاصله میاد به اسمای جمال که تو دعای سحرم بعد از بها چه؟ اللهم اینی اسئله که من جماله که و اجملهی و کل جماله که جمیل. بعد از الله میاد به اسماء جمال و اسماء جمال دو تا چهره مشخص داره، چون جمال اصل اصلش همون خیره، همون رحمت، همون خوبیه. اصلا وقتی آدم زیبا روی رو میبینه معنیش اینه که از من خیر به تو میرسه، محبت به تو میرسه. اصلا یه چیزی که میگن زیباست به خاطر خیر بودنشه، یادآور یک برکتیست، یادآور یک لذتیست، یادآور یک محبتیست که به انسان خواهد شد. بنابراین زیبایی اولا خاطره ازلیست و اون خاطره ازلی که دیداریست با خداوند، دیدار با اوست در صفت خیر، در این که او خیر محض، رحمت محض، هیچی بهتر از رحمت نیست که بر انسان بکنه. بنابراین من دو نوع رحمت هم هست، یکی رو تعبیر میکنن به فیض اقدس، یکی فیض مقدس. یکی آن یکی فیضش گدا آرد پدید، آن دیگر بخشد گدایان را مزید. یه فیضش اصل وجود، افاضه اصل وجود، اصل استعدادها، اصل قابلیتها، آرزوها. یه فعلش به شما یه رحمتش آرزو میده. اگه آرزو ما نمیدادن مثلا ما چیزی نداشتیم. حالا آرزو دادن، حالا آرزو برآورده نکردن، ولی شما همین که آرزو دادن خود رحمت حساب بکنید. همین که آدم در دلش آرزوی هست حالا نرسیده، همین که هست خیلی قیمت داره، یه خودی به ما ندادن که. علاوه بر این که گفتن که هر کس که ما بهش آرزو دادیم حتی ما آرزو رو برآورده میکنیم، بی خودی ندیم آرزو رو. عبث در عالم چیزی نیست، اگر که برآورده نمیشه به اون کیفیت که ما میخوایم، برای این که اون رحمت درش نیست. اگر نه هر آرزویی که چون آرزوی نهایی ما رسیدن به شادی و خیر و سعادته، ما وقتی که این وسط به توهماتی بر ما حاصل میشه و چیزی رو طلب میکنیم، اون آرزوی ما نیست که برآورده نمیشه. هر چه آرزوی ما باشه، آرزوی تکبینی و آرزوی دل ما باشه، حتما برآورده میشه. قول دادن اصلا خلق کل شر انسان مهدا، آن یکی فیضش گدا آرد پدید، آن دیگر بخشد گدایان را مزید. برابر این بسم الله الرحمن الرحیم خودش یک باغ بهشت رحمته. و امشب میخوام که از اون رحمتن للعالمین در دیوان حافظ و از تجلی قرآن او و کلام او که انه لقول رسول کریم، یه رسول خیلی بخشنده‌ای که هر چی آورده بر شما آورده، بر خودش چیزی نخواسته، کلید گنج رحمت رو تقاضا کرده و برای انسان‌ها آورده، از او صحبت بکنیم. از اون آفتاب خاور که حالا بعضی فکر میکنن آفتاب باخترم از آفتاب مال خاور اصلا، آفتاب مال مشرقه، هر کجا که اون آفتاب هست اونجا مشرقه. این نزاع شرق و غرب هم نزاعیست که خیلی ها رو به شبهه انداخته. مثلا میگن فرهنگ شرق، فرهنگ غرب. فرهنگ هرچی از خوبه، فرهنگ یعنی فر و هنگ یعنی نور الهی، قصد کردن برای حرکت به سمت اله، این چه فرهنگ. هر کسی در دلش آهنگی پیدا شد، قصدی پیدا شد، حجی پیدا شد که من میخوام برم پیش او، این اولین قدم فرهنگی. بدون این فرهنگ وجود نداره. فرهنگ جهانی هم همینطوره، لغت کلتور و کالچر و این هم که در اروپا هست اونها هم همین معنی الهی رو داشته، بعدا یه معنی دیگری پیدا کرده و یه افرادی مثلا آنتروپولوژیست ها و اینها به معنی دیگری هم به کار بردن. وقت بله اون وقت بحث فرهنگ نمیدونم روستایی، فرهنگ ابتدایی، فرهنگ فلان، فرهنگ فلان، فرهنگ منقل، فرهنگ جنگل، فرهنگ همه چی پیدا شده دیگه. ولی فرهنگ حقیقی همون نور الهی، فر یعنی نور و هنگ یعنی قصد و آهنگ. اون وقت هر کجا که اون خورشید و اون نور ساطع بشه اونجا شرقه، هر کجا که نباشه اونجا غربه. ولو در شرقی ترین کشورها باشه اونجا اگر اون نور نباشه اونجا مغربه. کما اینکه این عالم رو کلش رو شرق و غرب و شمال و جنوب و همش رو هم به علت اینکه انسان ها غافل موندن از اون نور بهش میگن غربت غربیه کلش رو. و به این همش مغربه، اگر با او نباشی همش مغربه، اگر با او باشی همش مشرقه. بعد از این مطلع و شمسا، اگر اسکندری، اگر میخوای از اسکندر یک چیزی یاد بگیری، از هر کسی هم یک چیزی یاد بگیری، از اسکندر یاد بگیرین که برین در مطلع و شمس. اسکندر اینقدر رفت و رفت و رفت، حالا از نظر ظاهر داستانی ما فکر میکنیم مثلا اگر طرف مشرق بریم بالاخره میرسیم دیگه خورشید در میاد، میرسیم تماشا میکنیم. البته میدونیم که این خیاله، یعنی خورشید در اونجا نیست، ما به علت انعکاس و به علت موازی قرار گرفتن اینطور میبینیم. ولی یه لطیفه هم تو این هست که آدم اینقدر بره تا برسه به خورشید، ببینه خورشید از کجا در میاد. اون وقت اونجا که رسید اونجا دیگه مطلع و شمسا، اگر اسکندری بعد از آن هر جا دوی نیکوفری، شرق بعد از این هر جا دوی مشرق شود، شرقها بر مشرقت عاشق شود. آن آفتاب خاور مهمان ماست امشب، قرص سپهر گردون بر خان ماست امشب. تغذیه از نور بکنیم، خورشید رو بذاریم سر سفره، قرآن رو بذاریم سر سفره، قرآن رو اون کنار نذاریم و هیچ چیز دیگه بخوریم، از همون خود قرآن بخوریم. غذای اصلی ما فرشته از چه خورد؟ ما غذای فرشتگان بخوریم از فرشته میشیم. فرشته از چه خورد؟ از جمال حضرت حق، جمال حضرت دوست. غذای ماه و ستاره ز آفتاب جهان، اینا از چی میگن؟ از اونا غذاشون نوره. قدرت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. اگر قرآن رو بذاریم سر سفره و بخوریم، گفت محی‌الدین از قول اون کسی که عاشق ماست، گفتش که توی انسان کجا میری؟ چرا نمی پیش ما؟ من این همه رسول فرستادم، این همه آدرس دادم، دعوتنامه فرستادم، چرا تلفن میزنی جواب نمیدی؟ بالاخره تو، من خودم رو به صورت عطری در عالم پراکنده کردم، همه جا رو پر کردم از عطر خودم، تو چرا مشامت استشمام نمی کنه؟ نکنه زکام شدی؟ ولو ابقت که شرقه انفاس و تیبه ها و فی القرب مذکومون فعاد له شمون، اگر که بوی این شراب در مشرق طلوع بکنه، از مشرق ساغر، خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، در برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. اگر که از قول ابن فارز مصری ولو ابقت من شرق انفاس و تیبه ها، اگر نفس جان پرور این شراب از شرق بوزه و در غرب یک زکامی باشه، آدمی که زکام چیزی رو آدم میشه، اینقدر پر میشه این بینی انسان از اخلاق فاسده که دیگه بوی عود و انبر و بوی گل سرخ رو نمیتونه احساس بکنه، زکام میشه. انواع زکام ها از زکام های عاطفی میشه، آدم زکام ها سرماخوردگی ها یکی دونه نیست، به طوری که بو رو حس نمی کنه. اگر نه بوی کبر و بوی حرص و بوی آز، هم بوهای بد هم بوهای خوب میاد، نمی آدم باید استشمام بکنه، شامه آدم باید زنده باشه. اون وزیری که بینیشو بریدن یعنی قوه شامش ازش گرفتن. تو داستان مثنوی اون وزیری که نقشه چید برای تفرقه در میان مسیحیان، تو داستان انشالله شبیه خواهیم گفت، اون بینیشو بریدن یعنی که شامش ازش گرفتن، یعنی دیگه ما نمیتونیم رایه او رو بشنویم و حرکت کنیم به طرفش. بنابراین اگر که گفت که من خودم رو مثل عطری بر خان هستی گذاشتم، ببخشید در عالم پخش کردم، مثل طعامی بر خان هستی گذاشتم، تو نخوردی؟ تو نخوردی؟ چرا نمیتونی به من دست پیدا کنی؟ چرا نمیتونی در لمس گل، در لمس اشیا منو حس کنی و در شمامه گل سرخ منو ببویی؟ این که مولانا میگه آن قرص سپهر گردون بر خان ماست امشب، درسیست که ما او رو بذاریم بر خان خودمون. اون نوری که فرستادن که انزلنا من السماء نورا و فرقانا مبینا، اون رو بذاریم سر سفره. گر خان ما ببینی بر خان ما نشینی، مهمان خدای این خان مهمان ماست امشب. خود خدا هم شب میاد اونجا، فکر نکن خدا به مهمانی شما نمیاد. اگه چراغ روشن کنی، اخلاص هم بذاریم بغلش، مولانا میگه که چون نماز شام هر کس بنهد چراغ و خانی، منم و فراغ یاری غم و نوحه و فغانی. ما میشینیم اونجا چراغمون میذاریم، همه چراغ میذارن، وقت میاد اون مهمان سر سفره شما. خدا رو میتونید به خانتون دعوت بکنید، به شرطی که خانه رو از غیر پرداخته باشیم. خانه از غیر نپرداخته یعنی چه؟ مهمان خدای این خان مهمان ماست امشب. از آسمان جانان نازل شده از قرآن، آیات قاب قوسین در شأن ماست امشب، در شأن ماست امشب، در شأن ماست که برسیم به اون قرب که به اندازه دو کمان بیشتر با او فاصله نداشته باشیم. اون دو کمان هم همون مرتبه انسانیت که یک دایره است. ای مطربان خوشگو اسرار عشق گویید، مثل حافظ. مطربان خوشگو شما هم خداحافظ، مطرب عشق کی؟ خداحافظ. ای مطربان خوشگو اسرار عشق گویید، تا در سماع آییم دستان ماست امشب. دستی بزن که ما را در سر فتاد شوری، پایی بکوب و برج جولان ماست امشب. آن ناهرو که عالم خالیست بر رخ او، کفر شکنج زلفش ایمان ماست امشب. این که حافظ گفتم که کفر زلفت گمراه عالم هم کرد. گمراه اینه عاشق، هر جا گمراه میبینید، البته با قرینه هایی که باید باشه، گمراه اینه عاشق. انا نراک من از زالین، یعقوب چون عاشق یوسف بود بهش گفتن زالین، زلیخا چون عاشق یوسف بود گفتن که ما فی زلال مبین، انا نراها فی زلال مبین. گمراه این عاشق، از در مردم ما گمراه هم، یعنی که راه آدم باید راه بانک و مکتب و نمیدونم این طرف اون طرف یاد بگیره، ببینی که کجا چکار باید بکنه. اون گمراه شده، راهش گم کرده، سر به بیابون گذاشته، رفته بیرون شهر. آن ماهرو که عالم خالیست بر رخ او، کفر شکنج زلفش ایمان ماست امشب. ترشی نکن چو سرکه چون شهد با شیرین، قند و نبات و شکر دکان ماست امشب. امشب از قند و نبات و شکر حافظ و تجلی اون قند و نباتی که در سخن وحی که گفتیم شیرین دهنان اونها هستن، در دیوان حافظ صحبت بکنیم. اولا حافظ به دو دلیل نام نبرده از حضرت پیامبر، یکی به غیرت از غیرت سبا نفسش در دهان گرفت. گاهی اینها از غیرت نام او در نامها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. ما که محرمان میفهمن که هر جا گفتم دوست بدون که یعنی اون، هر جا گفتم یار بدون که یعنی اون، هر جا گفتم شاهد یکتا بدون یعنی اون. گاهی اوقات البته آشکارتر میگن، گاهی پنهانتر میگن. هر دو عالم یک فروغ روی اوست. گفتم از پیدا و پنهان نیستم. اینجا پیداست که برات گفتم که دو عالم یک فروغ روی اوست. این معلومه که این کیه که دو عالم یک فروغ روی اوست. اون که گفت این همه عکس خوش و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اینجا یه خورده پیچیده‌تر شده. ساقی هم بهش میگن، پیر مغان هم بهش میگن، پیر مغان هم خود اوست. ساقی چرا؟ و هر دلیلی، یعنی برای هر کدوم دلیلی هست. گاهی اوقات اسم خدا رو به عنوان یزدان، مرد یزدان شو، ایمان گذار است. اونجا هم در روز آدرس داده قبلا که دامن دوست به دست دار و دوست رو معنی میکنه اینجا. یه جا معنی میکنه که دیگه بقیه جا خودتون متوجه میشین. دامن دوست به دست دار و دشمن بگذار. یعنی چی؟ یعنی مرد یزدان شو و ایمان گذار از اهرمنان. دشمن یعنی اهرمن. مثلا در زبان انگلیسی یکی از اسماء شیطان دشمنه. مثلا میگه ادورسری یعنی دشمن. اصلا یه گوناگون داره شیطان. ماشاءالله هزار تا اسم داره، مثل پروتیوس. همون دوست هزار تا اسم داره، همون دشمن هزار تا اسم داره. اسم به دلایل کارهای مختلف که میکنه. حالا به دلیل غیرته که اسم او رو مستقیم میبرن. یه دلیل دیگه هم داره که در ادبیات هرچی فاصله بگیرن با معانی تحت لفظی زیباتر میشه و بیشتر در دل مینشینه. که گفتن که الکنایتو ابلغ من التصریح، کنایه از تصریح بهتره. یعنی در پرده اشاره آدم وقتی مطلبی رو میگه و شخص میفهمه، این عمیق‌تر در دل آدم جایگزین میشه و اون تأثیری که شاعر میخواد بذاره خیلی قوی تر ایجاد میشه. و همجا گاه گاهی یه دو سه بار مثلا چند جایی اسم رحمان، رحیم عرض میشه که یا صفت رحمت اینها رو ذکر میکنه، ولی بیشتر جاها از غیبت پنهان کرده و یا از به علت مناسبت شعری و به مناسبت اینکه ادبیات اصلا اقتضای سریع صحبت کردن نداره. من دارم چطور فکر میکنن بعضی که مثلا حافظ مطلب که میخواستم تو راست و پوسکنده مثلا گفته که باده خوشخار سبک، نه همش خوشخارش اینه، خوشخار سبک همین سبک، و بعد مثلا محتسبم یکی سیبریک تو کیابونا میگشته. اینا نیست. شما میبینید حتی اسم پیغمبر رو به اشاره کنایه میبره، مثلا هر چیزی رو به اشاره کنایه میبره. دل رو میگه رستم بهش. رستم گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، و سوی دیار خطا بر قضا می رود. وقتی می گه رستمی بایست، مولانا می گه در جنگ ریشاریش نفس، این دلی که می تونی کار بکنه. و گفتش که خدایا رستمی حافظ، گفتش که دریا دلی به جوی دلیری سرامدی، باز یعنی همون رستم، یعنی اون صاحب دل. برای این اصلا مستقیم صحبت نمی کنن شاعران، بلکه در پرده اشارات و اسرار صحبت می کنن. اروپا هم طوره. شما میبینید که مثلا این ملکه پریان که ادموند سپنسر گفته، هزار تا اسم گفته که یکیش اون معنی که خودش داره نداره، یه معنی دیگه است. بنابراین به پیغمبرم اشاره کرده که مثلا پس کنید نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، امی بود، یعنی به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یعنی از طریق عشق وارد شد، تفکیه کرد و اونجا از طریق عشق و عاشقی یه چیزایی رو به آدم میدن که اینجا به هر کسی نمیدن. در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. وقتی شما آشنا شدین معامله میکنن و روشکی اون جنس نمیدن به شما. اون جنسی که سر مزایده گذاشتن بی معرفت نباش. در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. اینجا پاتیوازی هست. منتها مبانی داره. گفتش که اگر این شاهد یک هرجایی مثلا فرض کنید، یا رب به که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی. شاهد هرجایی معلومه که همه جا هست دیگه، اگر این مقصود یک شاهد بازاری بود که هرجایی نبود دیگه. بعدنم اگر هرجایی بود، هرجایی ممکن باشه، ولی همه کس دیدنش دارد. اما این چیه که هیچ کس ندیده، در قنچه هنوز و روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست. این چیه؟ معلوم که روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه هنوز و صدت اندلیب هست. هم به خداوند همه اشاراتش در پرده است، هم به حضرت ختمی مرتبه که نگار من از طریق غمزه حافظم سعدی هم میگه، میگه همه قبیله من عالمان دین بودن ولی ما از این طریق نرفتیم، مرا معلم عشق تو دلبری آمو. اونا که همه عالمان دین بودن دلبری نتونستن بکنن. منظور سعدی، سعدی از طریق عشق وارد شد و دلبری کرد. یا اونجا که گفت ستارهی بدرخشید و ماه مجلس شد و نجم ازا هوا، اون ستارهی که فرود آمد و گفت که دوش در ستارگان قلقله افتاده بود که از سوی نیکختران اختر اسعد رسید. یه ستاره اومد، ستاره کنایه از انبیاست و اون سعدترین و ارچبت که فرخنده ترین ستارگان اوست. و اگر گفت آن سیاه چرده که فر شیرینی آلن با اوست، و گفت که آن سلیمان زمان است که خاتم با اوست، و آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد هرز جان به خط مشک بار دوست. اولین هدیه که آورد چی بود نبی؟ اولین هدیه که نبی آورد چی بود؟ هرز آورد، هرز جان. که من یه جایی میبرمت که بگو قولو لا اله الا الله تفله بود خلاص بشید. این هرزه، هرز یمانی. این حافظ همین هرز یمانی بود، میگه مرد یزدان شو و ایمان گذار از ره گذار از اهرمنو، یعنی کلمت لا اله الا الله حسنی همان داخل حسنی امن من عذابی. اولین خبری که آورد خبر جاودانگی، خبر ابدیت، که هرز جان، چون هرز جان بچه میدن که این ما جونمون از دست دادیم دیگه، مراقب ما باشن. هرز جان که کسی نیورده، فقط نبی آورده. این کسی که اون خبر آورد، هرز جان آورد، هرز جان به لب موش بار دوست گفتش که شما نمیمیرید، ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. اون مرگی که ازش میترسید باش ملاقات میکنید. آخه یه هندی یک چیزی گفته بود، یک حکیم یونانی گفتش که منو مرگ ملاقات میکنه هم دیگر. گفتن چطور؟ گفت برای اینکه تا موقعی که مرگ هست من نیستم، ببخشید تا موقعی که من هستم مرگ نیست، موقعی که مرگ آمد من دیگه نیستم، پس ما با هم که ملاقات میکنیم. این تصورش این بوده که مرگ چیز دیگه است، ما میگه دیگه هستیم. نه، مرد یک تجربیات خود ماست، ما هستیم. انهو ملاقی کن، شما هستین، اونم میبینین که اونم شما رو میبینه، شما مونو میبینین، ما هم گفتگو میکنه. اصلا خانم امیلی دیکنسون یه شعری داره که گفتگویست، دایلوگیست بین مرد و انسان، که مرد اومده اول جس رو که میخواهند به خاک بسترن، بعد میاد رو روح، میگه ای روح خاک شو، قبار شو، برو زیر خاک، متفرق شو، پراکنده شو. خب به چه مناسبت؟ خب برای اینکه قرار دادیم بوده، با همچه قرار دادیم اونه دیم، این قرار داد مربوط خاک بوده، خاک بفهمی شما حرفا میخوان بکنه، هی گفتگو و کشمکش میکنن. این برای اینکه اثبات بکنه که من ربطی ندارم به این خاک، این جامعه خاکی رو از تنش در میره، میندازم اونجا و میره، که ما ربطی به این نداریم اصلا. ما با ما قرار دادمون قرار داد خاک شدن نیست. داست اینتو داست، تو اروپایی هم در موقع دفن کردن اینا میگن داست، بله داست، بله درسته، خاک به خاک میره. اگر در خاک شد خاکی ستم نیست، ولی ما خاک نبودیم که. نه هم ملاقی کن کل نفس زائقت الموت، گفته که نگفته که کل موت زائقت النفس، مرگ نمیاد شما رو بخوره، شما مرگ رو میخوره. چون اگر که گفته بود کل نفس زائقت الموت، کل موت زائقت النفس، یعنی مرگ میاد نفس آدم ها رو میخوره. ما به عنوان گرگ و حیوان درنده و اینها فکر میکنیم که مرگ میاد ما رو میخوره. زلمنیت و انشبت از پاره ها، وقتی مرگ چنگالهاشو باز میکنه و میاد آدم میخوره، همچیزی نیست. شما مرگ رو میخورین، کل نفسن زائقت الموت، این میذارن رو زائقه شما. میگن یا چشیدی حلوا خوردی، من دارم انواع غذاها و میوه ها اینا خوردی، اینم بخور، اینم یه غذاست، یه مرتبه از مراتب تکامل تو پرورش پیدا میکنی، این میره به ذائقت. حالا اگه تلخ و اینها اشکالاتی در تو هست، بعدا شیرین میشه. بعضی هم هستی که نه، همون موقع که میذارن فعلا شیرینی، مثلا نگرانی نداره آدم. آدمی که عمرش رو به شیرینی گذرانده باشه، مرگش هم به شیرینی میذاره. ما اصلا محاسبه چیز نداریم، مرگ زشت روی توست، نه رخسار مرگ. بنابراین کسی از مرگ نترسید، از خودش آدم باید بترسید. ای که ترسانی ز مرگ اندر فرا، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. مرگ اومده در مسیر تکاملی تو از کمالات و از مراتب رشد خود توست. این اولین خبری است که آوردن، یعنی جزء اون نبی، جزء اون خبر بزرگ. دانی خبر بزرگ عالم چیست؟ مرگ است و خدا و قصه محشر. این خبر بزرگ و این حرز جانه. آورد حرز جان ز خط مشکباری که یعنی قرآن، یعنی از خط خود او، از کلام خود او، این حرز جان بر ما آورد. خوش می کند، خوش می دهد نشان جمال و جلال یار. شما این قرآن رو بخونید میبینید تمامش جمال و جلال یاره. گاهی ناز میکنه، گاهی چشم ابرو رو بالا میزه، ابروش میگوید نه، چشمانش میگویند لا، وقتی چشمانش میگویند لا، ابروش میگوید نه، یا برعکس. چون ابروی که بالا میزن یعنی نه، ولی در این حال چشم حکایت میکنه از این که بله. تو قرآن سراسر از اون اول که شروع میکنید میبینید که اسماء جمال و جلال همینطور پشت سر هم میان، تا میاد که با جلال انس بگیریم و یه خود ببخشید با جلال نگران بشیم، چون اسماء جلال آدم رو دور میکنه. ان الله غنی و علی العالمین، به ما نیازی نداره، اسما چکار بکنیم، چه خاکی به سرم بکنیم. بلا فاصله میگه انه لرؤوف رحیم. تا میاد فکر بکنید که میگه که تعالی الله اما تصفون، تعالی شأنه اما یصفون، از این چیزا که شما خیال میکنین بالاتر. بلافاصله میگه عین متولو فسما بچ الله، اینجا هست، اونجا هست، هر جا که هست پرتوب روی حبیب هست. در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتوب روی حبیب هست. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ مثلا برای چی ما این عالم داریم نگاه میکنیم؟ که عکس جمال توست. میگه ما کاری عالم نداشتیم، اگر عکس جمال او توش نبود که کسی نگاه نمیکرد اصلا. چون یه جرعه بعضی استیزم خوب یه جان، جرعی برریخ ساقی الست بر کف این شورزار زیرده است، جوش کردن خاک و مازن جوششیم. جرعی دیگر که بس بیکوششیم، جرعی ریختیم بر خاک، وقت خاک را شاهان همی جویند از آن. خاک رو تبدیل کرد به چشم ابرو، ما را عاشق کردی. وگرنه اگه عکس جمالتون نیفتده بود بر خاک، زمستان که میشه کی میره به خاک نگاه بکنه؟ بهار که میشه عکس جمال میفته. فصل بهار آمد ببین بستان پر از حور و پری، گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری. رومی روحان ماهوش بر رسته از خاک حبش، چون نو مسلمانان خوش بیرون شده از کافری. بنابراین چون عکس جمال او در عالم هست، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود. رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. ما اصلا اومدیم کارمون اینه که این برابر نگاه بکنیم و از جمال تو گلی از جمال تو بچینیم اینجا. بنابراین اشاراتی که به پیغمبر اکرم داره در پرده، نگار به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدن، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. برای اینکه اون هم حسن داشت هم ملاحت. ملاحت لطیفه معشوقیه، حسن دو تا کرشمه هست، یک کرشمه حسن داریم، یک کرشمه معشوقی. کرشمه معشوقی این که انسان دلش میخواد که معشوق باشه، این کسی که از عاشق خوشش میاد، اون وجه لذت بردن از عاشق و عاشق داشتن، اون یک کرشمه اقتضا میکنه که برای عاشق مخصوصا میکنه این کرشمه رو، برای غیر عاشق نمیکنه. پیش صورتهای حمامی بلد عرضه کردی هیچ تو اندام سیم اندام خود، آدم عرضه نمیکنه، عرضه رو به عاشق میکنه. اون وجه کرشمه معشوقی رو که برای عاشق میکنن، اون تولید نمک میکنه. و یعنی اگر حسن اون اضافه نشه بهش، نگاه میکنه آدم جمال هست، جمال هست، ولی چون چیزی از عشق درش نیست، از این شوق درش نیست که معشوق واقع بشه و عاشقی داشته باشه، وقت نمک نداره. کسانی که میخوان نمک بیشتر پیدا کنن باید عاشق بشن. اصلا عشق نمک در ادبیات وقتی صحبت نمک میکنن یعنی عشق. نظامی میگه گر جوسنگی نمک خود چشی، دامن از این بی نمکی در کشی. بی نمکی یعنی این کاری که آدم میکنه ما میکنه، بی نمکی این کاری غیر عشق. هر کاری که آدم با عشق نمیکنه نمک نداره. اون وقت میگی که اگه یه ذره از اون نمک خودت بخوری، از اون نمک وجود خودت بخوری، دیگه این کارو بی نمک نمیکنی. یا مثلا میگه که مولانا هله تا خیش، هله خیزی که تا خیش ز خود دور کنی، نفسی در نظر خوش نمکان سور کنی. خوش نمکان باز یعنی عاشقان. بنابراین ملاحت از جهان بی مثالی، ملاحت صفت خداست اول، چون او هم کرشمه حسن داره هم کرشمه معشوقی داره. از عاشق خوشش میاد، ناله عاشقان خوش است بنال. از دو عالم نالم ایران ناله ها خوش آیدش. چرا ناله میکنی؟ برای اینکه خوشش میاد، این خوشش میاد، وگرنه من ناله ندارم اصلا. نالم ایران ناله ها خوش آیدش. از دو عالم هر چقدر که انتظار ناله و فریاد و اظهار عشق و اینها داره. گفت که ناله مو ترسم که او باور کند، از ترحم جور را کمتر کند. می ترسم که این ناله ها که می کنن یا جدی بگیره، بکنه ما واقعا ناله داریم وقتی میگه جور به ما نکنه، دست ما جوراشو دوست داریم. ای بلای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. بنابراین کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد، اشاره به اون بزرگواری که فرمود انا امله من اخی یوسف، که این نشانه اینه که من حسن دارم ولی از برادرم یوسف ملیح‌ترم، یعنی یه ملاحتی در من هست که اون ملاحت که نمک محمدی بهش میگن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که این نمک اون نمکی است که گفتن که سگ نفس آدمی در نمک عشق که استحاله میشه، یکی از مطهرات استحاله است دیگه، که در مثال میدونم میگن آنچنان که نمک سگ در نمکزار تبدیل به نمک میشه دیگه، پاکه سگ پاک میشه. و این سگ نفس هم اگر اون نمک عشق بهش بخوره و استحاله بشه پاک میشه. حالا حافظ میشه گفت که لطائف قرآن رو که خودش اشاره کرده که من جمع کردم اینا رو، ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد لطائف حکمی با نصوص قرآنی، غیر از اون چی که مربوط فقه و اصول و مبانی اشتباط روابط فقهی و روابط خاص حقوقی بین انسان ها هست که به اونها به طور کلی اشاره شده، بقیه مسائل قرآن همه رو شما متجلیه در حافظ میبینید. اولا قرآن مستقرق در کلمه اللهه، اصلا هر کجا که باز بکنید یه قرآنی چاکده که اللهشو با خط قرمز می‌نویسن، الله و رب و کلماتی که نام خداست. شما نگاه کنید اصلا همش پره، همش از صحبت اوست، اصلا صحبت خداست. حافظ هم تمام صحبت لیلیه، بیرون زهوست، زه ارشبت که نام لیلی با هیچ کسی، بیرون زه حساب نام لیلی با هیچ کسی نداشت میلی، هر کس که جز این سخن گشادی نشنودی و پاسخش ندادی. تو واقعا صحبت لیلی رو بکنی فقط با من. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که برآید. سخن غیر مگو با من معشوق پرست، که از وی و جام می هم نیست به کس پروایی. نشونده بودن مجنون رو، گفتم که تو در مسئله شیعه و سنی نظرت چیه، اونا گفت حالا داستان از چه قراره، چی بوده توضیح بدین، که مثلا فارغ بود از این معنی. گفتش که خب حضرت پیغمبر که حضرت علی رو در روز قدیر خون منصوص کردن، چنین کردن، چنین کردن، ادله سنی رو گفت، ادله شیعه رو گفت، اینا رو گفت حالا نظرت چیه، به نظر تو حق با چی بوده تو این ماجرا؟ گفت حق با لیلی بوده، و اینکه اصلا نمیشه غیر از اون. سخن غیر نگو با من معشوق پرست، که از وی و جامعه هم نیست به کس پروایی. اینکه حافظ هم مستقرق، این همش از او داره صحبت میکنه. مقدوس اگر میگه سبا اگر گذری افتادت به کشور دوست، بیار نفسه از جیسوی معنبر دوست. اگر این طرف ها رفتی یک بوی خوشی برای ما بیار که ما رو به اون هدایت بکنه. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. تمام عالم رو آینه کردم، البته گذاشتم همه عالم آینه او هست ولی او نیست. شکسپیر خیلی قشنگ گفته اینو، یه غزلی میگه What substance, what is your substance؟ تو چه جوهری هستی، تو چه گوهری هستی که هزاران هزار سایه ها در تو میآویزند؟ سایه ها ولی نه حقایق. سایه ها هر سایه یعنی شکلی ولی تو یکی. آخه یه دونه وجود مگه چند تا سایه داره؟ همه میگن ما سایه اوییم. اون وقت میگه عجبا که هزاران هزار سایه ها در تو میآویزند و هر سایه ای را از تو شکلی و کمالی و جمالی و تو تنها یک چیز و تو تنها یک سایه. بعد میگه ما اگر از هلن صحبت بکنیم، از جمال تو صحبت کردیم، وصف ناقص و ناتمامی از جمال تو دادیم. اگر از بهار صحبت بکنیم، وصف جمال توست. اگر از تابستان صحبت کنیم، وصف رحمت توست و برکت توست که بعدا اون جمال تبدیل به اون برکات میشه، اون میوه ها و سبزی ها و اونها به وجود میان. همه اینها جمال تو هستن، ولی در پیش چشم عاشقان وفادار نه تو به کس مانی و نه هیچ کس به تو مانند. حالا همه اینو غزل شکسپیر حافظ در یه بیت خلاصه کرده که نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر. مه و مهر یعنی کل عالم، شب و روز و هر چی که در عالم هست، آینه آفاقی و آینه انفسی و تمام عالم رو آینه فرض کنید، یک آینه روی تو و یک آینه عالم در پیش رخ یار دریغا بصری نیست. این آینه ها رو گذاشتم ولی هیچ نظیر تو به هیچ کس نمانی. به قول سعدی گفتش که نز تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری. تو میتونم نظیر من ببینی، عوض میتونی بکنی، عوض تو من نیابم که به حسن بی نظیری. تو نه مثل آفتابی که حضور غیبت افتد، دیگران روند آیند و تو همچنان که هستی. لاحب الافلین معنی لاحب الافلین، من اونایی که افول میکنن دوست ندارم. اولا این او رو دائما دیوان حافظ عکس جمال اوست. به نام یار، به نام دوست، به نام پیر مغان، به نام فرسان اسماعیل خیلی گاهی دورتر، مثلا دهقان سال خورده. بعدم این دهقان سال خورده مثلا مشروعیتی بوده اونجا. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، یعنی با حضرت آدم. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که نور چشم من به جز از کشته ندروی. این بزرگترین قانون عالمه و مهمترین قانونی است که ما باید بدونیم، که بدون که if A then B، اگر الف رخ داد بعدش B میاد. تو فکر نکنی عالم حساب کتاب نداره. اگر جو کاشتی جو در میاد و مراقب خودت باش. فکر نکن که میشه من آدم مثلا دروغی بگه بعد راست در بیاد از توش، یه چیزی دیگه سعادت از توش در بیاد. این هرچی کاشتی هم اون در میاد، خودت میدونی دیگه. بانک خوش داد چون به کوهایی، کوه را بانک خرچ فرمایی. آدم اگر حالا یه جایی بخونه که صدای خودش نخواد بشنوه، اشکال نداره، هر صدایی کرد اشکال نداره، اما اگه قرار بشه که این صدا رو بعد آدم بشنوه و صدای آواز خوب بخونه. بانک خوش داد چون به کوهایی، کوه را بانک خرچ فرمایی. سیمای نقض و صورت موزون طلب ندار چون می نهی مقابل روی خراینه. اگر ما اون عشرت که جنبه نفسانی خودمون رو بذاریم جلو آینه نگاش بکنیم، این نمیتونه، فرشته در نمیرسه. بنابراین دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که نور چشم من به جز از کشته ندروی. میگه قوانین. البته زمنان اون دهقان هم میگه به پسرش. و دهقان ازل کاش که این توپ نکشتی، هرچند که هجران ثمر وصل برآورد. دهقان ازل مثلا سابقه داره که دهقان ازلی هست، اونی که دانه آرزو رو کاشت در دل ما و اگر اون دانه رو نکاشته بودن ما آرزو بده نمی‌کردیم. در قدیمترین شعر مکتب هندویزم آثار ودایی هست که نخستین چیزی که خداوند آفرید آرزو بود، یعنی استعداد، یعنی خواستن. دو تا خط رو از نقطه آ و ب به بی نهایت بکشیم، بعد این دو تا خط هر دوشون بی نهایتن، بعد اگر از اون خط مثلا آ 10 مترش کم بکنیم، این دو تا رو با هم مقایسه میکنیم، اون وقت آیا این دو تا با هم مساویان؟ که مساوی نیستن، چون این 10 متر زیر داره. اگر بگیم که این دو تا با هم مساوی نیستن، پس معلوم میشه که این یکی یه جایی تموم میشه که اون هنوز ادامه داره، درسته؟ پس این یکی متناهی میشه، اون یکی هم 10 متر بعد متناهی میشه، پس نامتناهی وجود نداره. بنابراین وقت از راه این تسلسل علی و معلولی رو باطل میکنه و بعد میگه که پس نمیشه، پس این علت داره، اونم علت داره، اونم علت داره، بعد برسیم به یه جایی که دیگه این تا بی نهایت نمیتونه بره. بنابراین میرسیم به یه جایی که ثابت میشه اونجا. شما قانع میشین؟ اصلا برهان فلسفی، ما یه وقتی در این مشهد مقدس رفته بودیم و در اوائل جوانی بود، اونجا دل بستیم به یک صاحب جمالی و تصمیم داشتیم بیایم خواستگاری بکنیم و بالاخره مدتی طول دادیم و مسامحه کردیم، تا وقتی که رفتیم اونجا همون شب با یه نفر دیگه نامزدی کردن، رفتن تهران. رفتن تهران و ما حالا اومدیم از راه دور و مادر و خواهر اینا رو بردیم اونجا و یه خواستگاری بکنیم اینا. گفتن که بله دیشب رفتن اتفاقا چقدرم، وقت بیشتر فهمیدیم که چقدرم علاقمند بودن، اتفاقا منتظر بودن و ما نرفته بودیم، منتظر بودن و گفتن که چقدر اتفاقا ناراحت شد، حالا اون بفهمه چقدر ناراحت میشه، ولی یه گذشته کار. حالا ما رفتیم پیش یکی از حکمای مشهد، یه خود ما رو دلداری بده و اون عالم اینا. ایشون گفتش که علل اولا منتهی به این معلول اخیر نمیشده، شما ناراحت نباشید. این که حرفی شد، علل اولا که یعنی علت اولیه که خداوند اراده کرده، این معلول اخیر که ازدواج شما با این خانم باشه، این اقتضای این معلول نمیکرده، این دوایی نمیشه. خلاصه همینطور که اون بحثا و برهانا که میارن، هیچ کدومش آدمها رو دلشو گرم نمی کنه به اینکه بالاخره خدایی است. ولی وقتی مولانا میگه که عاشقان را شد مدرس حسن دوست، هم جمالش نگاه کن، مدرس تو خودش اثبات خودشه. افلا شک کن فاطر سماوات و الارض، همه جا حضور داره اونجا. ذهن نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. دین و مذهب بر ما عشق رخ دلبر ماست، پیش ارباب نظر دین و مصحح این است. درسشان خاموشند و نعره تکرارشان، می رود تا پیش تخت یارشان. سلسله این قوم جعد مشتبار، مسئله دور است اما دور یار. اینها نی زیادات، درسشان عشق و جنون و ولوله، درس اینا اینه، درسشان عشق و جنون و ولوله، نی زیادات است و باب سلسله. سلسله این قوم جعد مشتبار، مسئله دور است. راجب دورم چون بحث میکنن که اگر الف علت ب باشه، ب علت جیم، جیم علت دال، دال نمیشه نمارت به علت الف بشه، این میگن دور مزمر. با اینا نمیشه خلاصه اثبات کرد چیزی رو، بلکه هر اثباتی پیش آن خورشید کوبست روشن است، در حقیقت هر دلیلی رهزن است، هر دلیلی بیاری گمراهت میکنه. چرا؟ با اینکه دلیل یعنی واسطه، اون نزدیکتر از خودت رو به توه. اگه یه وسط یه نفر بیرون وسط واسطه رو نمیبینی دیگه اصلا، اون واسطه گفت تو خود حجاب خودی، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. بنابراین به اوصاف گوناگون، مثلا میگه که او هو رزاق، بشناسینش که هر کجا روزی خوردین فرق نمیکنه. بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، بر سر هر صبح بنشستم خدا رزاق بود. و اوصاف جمالش و اوصاف جلالش، اولا مستغنیه، سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است. چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیره، چیکار بکنیم؟ هرچی دلبری چیز میکنیم و عرض نیاز میکنیم، نه، برای این که مستغنیه، در مقام جلال که قرار میگیره میگه من ان الله غنی عن العالم، مستغنی. ولی باز دو مرتبه شما رو میاره، این قرآنه، یعنی واقعا آینه این که میگه که هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم، این نیست که مثلا یه آیاتی رو تضمین کرده باشه، اصلا اون نور الهی منعکس شده در دیوان حافظ که بلافاصله میگه که بله درسته که پرده، ولی علارغم این که اون خیلی مقامش پادشاهی عرشبتی کامران بود، از گدایان آر داشت، اونو میگه جداگانه. اما بعدم میگه که سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باش، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، اونم ضمناً به ما مشتاقه، اون هم معشوق شماست هم عاشق شماست و به علت این اشتیاقی که به شما داره و به رحمت سر زلف تو واثقم. یعنی اگه بگن که تو به چی امیدوار هستی که برسی به او، من به کشش خود او، به کوشش خودم ایمانی ندارم، به رحمت سر زلف تو واثقم، بر نه کشش چون نبود از این سود چه سود کوشیدم. اینجا بحث جبر و اختیار مطرح میشه که آیا ما در این عالم اختیاری داریم اصلا؟ آیا حافظ که میگه که رضا به داده بده و جبین گره بگشای، خودت باز کن، چرا؟ برای اینکه که بر من و تو در اختیار نشده است، چون قسمت ازلی بی حضور ما کردن، ما اصلا نبودیم، تقسیم کردن بعد گفتن آقا اینو بدین خدمتشون، چون قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گرنده که این نه به وفق رضاست برده مگیر. اینا رو میگه، جاهای دیگه هم میبینیم که صحبت از اختیار میکنه که تو باید جهد بکنی و آنقدر دل که توانی بکوش، اگرچه که گرچه رسالش نه به کوشش دهن، آنقدر دل که توانی بکوش. اینجا بحث این است که دو تا عالمه، در یه عالمی شما باید نگاه بکنید بگید من مختارم، مسئولم، من باید کار خودم رو اون چنان که میتونم انجام بدم، کار بندگی ما انجام بدم، شغل ما بندگیه، برای این کار بندگی اون رو باید انجام بدیم، گفتن این کار نکنه این کار بکنید، اینطور برید اینطور نرید، اینا رو انجام میدیم. اما فکر نکنید که این کوشش های توست که به اون راه بده میکنه، گرچه رسال راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری. چه کسی بگه ما دیگه تقوا که داریم و البون دانش هم داریم و نل گفتش که یرفع الله الذین آمنوا و اوتوا العلم درجات، برابر این ما تکیبون روشنه. اگر به این تکیه بکنی اون وقت که بنشاندت پیش آموزگار، به محض اینکه آدم یه شائبه کمترین غروری درش پیدا بشه، حتی خیالش بکنه، حضرت موسی وقتی که چیز برش نازل شد، تورات که انزلنا تورات فیه تبیان کل شیء، در تورات گذاشتیم، پیش خودش بکرد که پیغمبری قبل از من آیا به این مقام رسیده، آیا این علمی که به من دادن و در شکوه تور و اون اسراری که به موسی گفتن، که بفهم یکی از پیش یکی از بندگان ما علم یاد بگیر، عبدن من عبادنا که آتیناه من لدنا علما، که ما علم لدنی بهش دادیم. بعد که رفت اونجا که شاگردی بکنه، گفتن به شاگردی قبول نمی کنه، گفتن شما در مقام شاگردی نیستین. موسی رو در دو جا، یکی از بالا از خز، یکی از پایین آسیا چیز یک چوپان هوشیارش کردن. خز بهش فهمودن که تو در یه مقامی هستی که حتی مرتبه انکه لن تستطیع معی صبر، هیچ وقت نمیتونی با من صبر داشته باشی، اصلا نمیتونی پای اون حرفا که من میخوام بزنم بیستی، چون خز مظهر مشیت الله، موسی مظهر عقله و عقل دائما اعتراض داره به کل عالم. و گفت موسی ای کریم کارساز، ای که یک دم ذکر تو عمر دراز، نقش کجمج دیدم من در آب و گل، چون ملائک اعتراضی کرده و من چیزای عجب غریب میبینم، این چیه درست میکنی؟ نر رو ماده نقش کردی جانفزا، آنگهان بیران کنی آن را، چرا؟ کار چیه میکنی؟ این اعتراض داره عقل، چون چرا مال عقله؟ ولی وقتی به خیز میرسه، خیز مشیت اللهه، و همجرد عقلم تا آخرم نتونست، چون عقله، موسی عقله، موسی عقل میگن، از قال موسی العقل فرعون الهوا، برای فرعون هوا عقل خوبه، ولی در مقابل خضر بینش و اون دانش لدانی با خضر دانش یار شو ای موسی دل، شاید که از این صحرا کنی طی منازل. یه شب خواب دیدم که در یک بیابانی هستیم، در یک اتوبوسی، بیابان قفر کبیر و صد هزاران هزار زنبور اینو پر کردن بیابان رو، و خوشبختانه پنجره های اتوبوس بسته است، ولی اگر ذره باز بشه و ما نگران، این هزار تا زنبور میده تو. در این حال که من نگران بودم که چه خواهد شد و آیا ما از این بیابان عبور میکنیم، به چه کیفیتی به سلامت میرسیم، دیدم این شعر یه نفر داره میخونه که با خضر دانش یار شو ای موسی دل، شاید که از این صحرا کنی طی منازل. بنابراین موسی رو نشوندنش پای آموزگار، چو گویی که کام خرد توختم همه هرچه بایست آموختم، یکی نغز بازی کند روزگار که بنشاند پیش آموزگار. بنابراین مسئله جبر و اختیار خیلی ساده است. بعضی خیلی مسئله رو مشکل کردن و بعدا هم فکر میکنن که تا این مسئله حل نشه بقیه کارشون هم تو لای میمونه. ما باید بر حسب مرتبه وجود خودمون تشخیص بدیم که در مقام اختیاریم و در مقام جبریم. ما الان که نشستیم اینجا فکر میکنیم به اختیار داریم دیگه، میتونیم بریم بیایم، هم خودمون رو مختار میدونیم هم بقیه مردم، پس ما در عالم اختیاریم. ما نه بسوبت جبر بکنیم، ما بسوبت اختیار بکنیم. میرسه یه وقتی آدم به یه عالمی که در اون عالم متوجه میشه که من و اختیارم و خواستم و همه اینها در دست یکی دیگه است و کل عالم در دست یکی دیگه است. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن میکشم من در همه چوبان که مپرس. گفتیم از فلک بپرسیم که شما چطوری؟ ما رو که دارن میزنن، شما چطوری؟ گفت چی ما بدتر از شما، ما گوی هستیم در همه چوبان. گوی فلک را در همه چوبان عشق است انداختی، خوش بازی شاهانه کردی. همه رو دارن با گو میزنن. ای رفته به چوگان قضا همچون گو، کج میرو و چپ میخور و راست میرو و هیچ مگو. کان کس که تو را پکنده اندر تک و پو، او داند و او داند و او داند و او. هر وقت به این مقام رسیدی بگو که من اختیار من ذل اختیار اوست. ولی ما الان که به اون مقام نرسیدیم نمیتونیم صحبت اختیار بکنیم. میرسیم به اون عالمی که میگم که نه جبر و نه اختیاره، چون جبر که حتما نیست. برای اینکه جبر اینه که من یه اختیاری داشته باشم. وقتی شما فهمیدین که اختیار ندارین، که جبر وقتی جبر اختیار نفی میکنن جبر نفی میشه. چرا؟ برای اینکه اگر بگن جبر هست معنیش اینه که من یه اختیاری داشتم، این اختیار رو برداشتن جبر گذاشتن جوش، یعنی اختیار خودشون گذاشتن جوش، هم چیزی رخ نداده. من اختیاری نداشتم اصلا. کدامین اختیار؟ ای مرد عاقل، کسی را کو بود به ذات باشه. مرا که ذات نباشد صفات کی باشد؟ اختیار از صفات منه. من که ذاتم مال خودم نیست، صفاتم از کجا رو پیدا کنم؟ اون وقت آدم متوجه میشه که نه جبره و نه اختیار. بر عشق نهادهی نهاد ما، نه جبر من است تو اختیار من. و همجرد عشق مطرح میشه. عشق کلید همه مشکلاته. جبر و اختیار حل میکنه، مسئله سلسله فرض کنید که علت و معلول رو حل میکنه، تمام مسائل رو شما با عشق میتونید حل بکنید. حالا ما به تفصیل بعداً و دربارش صحبت میکنیم که عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، به جز از عشق تو فانی همه باقی دانیست. عشق دردانست و من قباس و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. جهان عشق است و دیگر زرق سازی از نظامی، همه بازیست الا عشق بازی. یا مولانا که گفت که عشق بحری آسمان در وی کفی، چون زلیخایی اسیر یوسفی. دور گردون راز جذب عشق دان، گر نبودی عشق که گشتی جهان. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما. تو به یک خاری گریزانی ز عشق، خود به جز نامی چه میدانی ز عشق. عشق را صد ناز و استکبار هست، عشق با صد ناز می آید به دست. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. یکی از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشه کند دیوارش. این بحث عشق رو بحث میکنه. که حالا من امشب میخواستم که داستان عجیبی رو، اینکه چطور میشه که آدم عاشق میشه و در اون وادی فراق میفته و فریاد میکنه و گریه میکنه، و این گریه حافظ مال چیه؟ دیشب به سیل عشق ره خواب میزدم، خطی به یاد از شبت که روی تو بر آب میزدم. یا این چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات و تجری تحت الانهار داشت. این گریه حافظ که دریاست، توفانیست واقعا، مثل توفان نوح میمونه ولی اثر نمیکنه. این گریه ها برای چیه؟ این انشاءالله در داستان گنبد سیاه که اولین داستان از هفت داستان نظامی هست، برن هر هفت دار انشاءالله بر دوستان خواهم گفت، این داستان رو آغاز میکنیم. اول این خلاصه کنم که دیوان حافظ آینه لطائف وحیه و صحبت از خداست، صحبت از عشق خداست، صحبت از راه وصول به خداست و صحبت از این است که چه باید بکنیم که محبوب او قرار بگیریم، که این هم اخلاق ما رو در بر میگیره، هم اقتصاد ما رو در بر میگیره، هم روابط انسانی ما، روابط اجتماعی ما، زن و شوهری ما، تمام روابط ما رو همین سه چهار کلمه که اولا اون پروردگار رو بهتون معرفی میکنه میشینه تو دلتون، اثبات نمیکنه، نشونتون میده، حتی زیاد که اونس بگیرین یواش یواش احساس میکنین که شما میبینین، بعد میفهمین که اولا نظیر نداره، ثانیا عاشق شماست، ثالثا تمام کارها دست اونه، تمام اینها که شناختین رزاق اوست، حی لایموت اوست، چهار تکبیر زدن یک سره بر هر چی که هست، اینکه فهمیدن فقط یه حی بیشتر عالم در عالم نیست، اینا رو فهمیدی بعد نشون میده که چی کار من باید بکنم که این محبوب قلوب اویا هرچود که محبوب قلوب صدیقین قلوب صادقین، او که محبوب قلوب همه صادقان هست، غایت آمال عارفان هست، ما چی کار بکنیم که محبوب دل او قرار بگیریم و بشیم حبیب الله، حبیب الله چی کار بکنیم؟ این هم داز دیوان حافظ هست، یعنی قدم به قدم لطائف روابط انسانی رو از اون خلق محمدی که گفت وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، که این خلق پیغمبر بود که هیچ نرنجید از هیچ کس، همیشه میگفتش که اللهم مهد قومی و انهم لا یعلمون، میگفتش که نمیدونن اینا، جهلم عذر بسیار خوبه که جهل نزد خردمند عذر نادان است، گفتش که مرا هر آینه خاموش بودن اولاتر که جهل نزد خردمند عذر نادان است. ما مگه بفهمیم که همه بدی های آدم ها از جهل ناشی میشه، جهل هم که عذرش خواسته است دیگه، نمیدونه، اگه میدونست این کار رو نمیشه. بنابراین این که فرانسوی ها میگن تو کمپران سه تو پفدانه، یعنی همه رو که فهمیدی همه رو میبخشید، چرا خدا همه رو میبخشید؟ من که همه رو میدونه. ما پس اگه نمیتونیم ببخشیم چرا؟ من که نمیدونیم. پس نبخشیدن یعنی چی؟ انجر گذشت نداشتن یعنی چی؟ انجر عصبان شدن یعنی چی؟ انجر حسادت کردن یعنی چی؟ انجر همه این آخرش تبدیل میشه به جر، یعنی نمیدونی، یه چیزی رو نمیدونی که باید بدونی. بنابراین میفهمیم که اصل همه برکت ها معرفت و حکمت، حافظ از چشمه حکمت به کف آورد جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت ببرم. من ختم کنم به این غزل حافظ که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. میتونیم، همه ما میتونیم کار بکنیم شهره بشه به عشق ورزیدن، میبینید که همه برکات عشق به شما داده میشه، فیض روح القدس من نکرده، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید دیگران هم بکنن چه مسیح میکرد. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، فقط غزل رو میخونم به عنوان فال امشبمون چون زمان خیلی گذشته. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه کشش چون نبود از این سو چه سود کوشیدن، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گلچیدن، به پیر میکده گفتن که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. انان ز میکده، انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. یعنی طبیعتا آدم نمیشنوه، تأثیر نمی کنه که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. شکسپیر میگه که ای کشیش، ای راهب، مبادا که من رو هدایت بکنی به طرف ستیق سربالایی راه بهشت، چون راه بهشت سربالاست، و خودت سرازیر با شتاب در راه سرازیر جهنم حرکت بکنی. نمت اقولون مالا تفعلون، اول این انان به میکده خواهیم، بریم مست بشیم این کارا رو نکنیم، انان به میکده خواهیم تافت این مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن، نبوس جز لب معشوق و جام می حافظ. یعنی فقط با اون ارتباط برقرار بکن، لب معشوق، پایین تر نیا، اگرم بخوای در اون عالمم به برکت و به حوری و پری برسی، به همه مطلوبات خودت برسی، باید بگی که ما این کاره بودیم، ما از اول اینجا دنبال شیرین لب بودیم،
دنبال حرفای خوب بودیم، دنبال چشم ابرو بودیم، دنبال جمال و زیبایی و هنر و عشق و پیوند و دنبال چیزای خوب بودیم و دنبال مستی بودیم، دنبال هوشیاری نبودیم، مست بودیم. بنابراین این چیزا رو به ما بدیم، ما از اول صلاحیت خودمون رو برای این کار اثبات کردیم. نبوس جز لب معشوق و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. و سلام.